فصل 22. وقتی که فالک به اتاقش برگشت، از پنجره به خیابان اصلی که خلوت بود خیره شد. ویتلم او را تا فلیس رساند و در حضور آبران پیاده برای او صمیمانه دست تکان داد. فالک او را در حالی که دور می شد نگاه کرد. سپس به پارکینگ رفت تا ببیند آن جمله هنوز هم به همان بدی که تصور می کرد روی ماشینش حک شده یا نه. بدتر بود. کلماتی که کنده کاری شده بودند زیر آن نور کمرنگ می درخشیدند و شخصی آن تراکتی را که علیه فالک بود پشت برف پاکون گذاشته بود. او از پله ها بالا رفت و بقیه بعد از ظهر را روی تختش دراز کشید و آخرین قسمت های پرونده هادلر را بررسی کرد. چشمهایش می سوخت. دیر وقت بود، اما هوس قهوه بی نظیری را کرد که سند را برایش درست کرده بود. بوی آن همچنان مشامش را پر کرده بود. از بیرون پنجره به یک ماشین اسپورت نگاه کرد که با چراغ‌های روشن پارک شده بود و یک بچه گربه کوچک در امتداد کابل برق می دوید و بچه‌اش به دنبالش می آمد. دوباره خیابان خلوت شد. شهر خلوت شد. فالک با خودش فکر کرد این همون چیزی است که تا حدودی شهرنشین‌هایی چون خانواده ویتلم را شگفت زده کرده است. آرامش. او درک می‌کرد که آنها به دنبال یک زندگی ایدئال در حومه شهر هستند. خیلی‌ها این را می‌خواستند. این دیدگاه زمانی که از یک خیابان پرترافیک عبور می‌کردند و وارد یک آپارتمان بدون حیاط می‌شدند، جذابیت بیشتری پیدا می‌کرد. همه آنها تصویری از هوای تازه و تمیز و همسایگان مهربان را داشتند. بچه ها سبزیجات خانگی می خوردند و قدر یک روز کاری خالصانه را می دانستند. آنها به محض ورود به کیوارا با دور شدن یک کامیون خالی از نظرهایشان به اطراف خیره شده و مجذوب وسعت بیکران آن زمین پهناور شدند. فضای وسیع اولین چیزی بود که آنها را شیفته خود کرد. از این فضاها زیاد دیده می شد. به اندازه کافی بود تا در آن غرق شوند. اینکه با آنجا نگاه کنی و ببینی که مرز دیگری بین انسان و افق وجود ندارد می توانست عجیب و آزاردهنده باشد. اما طولی نکشید که متوجه شدند سبزیجات آنطور که می خواستند رشد نکرده بودند. متوجه شدند که هر گیاه سبزی برای جوان زدن و رشد کردن باید به این خاک نامرغوب رضایت دهد و همسایگان همگی مشغول انجام همین کار در مقیاس صنعتی و بزرگتر بودند تا بتوانند هزینه برپایی جشن و پایکوبی هایشان را فراهم کنند. دیگر خبری از آن ترافیک روزانه نبود، اما جای زیادی هم برای رانندگی کردن وجود نداشت. فالک خانواده ویتلم را سرزنش نمی کرد. او بارها در دوران کودکیش با چنین مواردی روبرو شده بود. تازه واردها با خشکسالی در مقیاس زیاد و زمینهای خشک و بی‌حاصل مواجه شدند و از چهرهایشان می شد فهمید که همه یک چیز می گویند. نمی دونستم که اینجا اینطوریه. به چیز دیگری فکر کرد. به یاد آورد چگونه یک زندگی ساده محلی در آن نقاشی‌های مدرسه به تصویر کشیده شده بود. به آن چهره‌های غمگین و زمین‌های خشک در آن نقاشی‌ها فکر کرد. به خاطر آورد که نقاشی‌هایی که بیلی هادلر کشیده بود کمی بهتر از بقیه به نظر می‌رسیدند. او از رنگ‌های شاد و متنوع برای رنگ‌آمیزی خانه‌اش استفاده کرده بود. هواپیماهایی با مسافرانی خندان کشیده بود که از پنجره بیرون را تماشا می کردند. انواع و اقسام ماشین ها را نقاشی کرده بود. فالک با خودش فکر کرد که شاید دست کم بیلی به اندازه بچه های دیگر غمگین نبود. اما لحظه بعد به این فکر مسخرش با صدای بلند خندید. بیلی مرده بود. اما بچه غمگینی نبود. تا دم مرگ. قطعاً لحظه مرگ خیلی ترسیده بود. فالک بارها تلاش کرد تا لوک را در حالتی تصور کند که دنبال پسر خودش می دود. او توانست آن صحنه را در ذهنش مجسم کند. اما تصویر مبهمی بود و نتوانست به دقت بر روی آن متمرکز شود. به آخرین ملاقاتش با لوک که 5 سال پیش در یک روز غمگین و فراموش نشدنی در ملبورن بود فکر کرد. وقتی که باران به جای برکت بلای آسمانی بود. فالک اعتراف می کرد که آن زمان اصلا نتوانسته بود لوک را کامل بشناسد. فالک با لوک روبروی بار در میدان فدراسیون قرار داشت. خیس عرق و خسته از سر کار آمده بود. فالک کت و شلوار خاکستری رنگی پوشیده بود. گرچه لوک از یک کار طولانی و ملال‌آور نجات یافته بود، اما همچنان سرحال و پر انرژی بود. با یک لیوان در دستش به ستونی تکیه داده بود. لبخندی روی صورتش نقش بسته بود و به جمعیت کوهنوردان انگلیسی و جوانان خسته‌ای که سر تا پا سیاه پوشیده بودند نگاه می کرد. ضربه‌ای روی شانه فالک زد و با او احوال پرسی کرد. بدون آنکه صدایش را پایین بیاورد گفت: حتی برای گوسفندم این مدل مو را انتخاب نمی کنم. او با لیوانش به پسر جوان و لاغری اشاره کرد که موهای دو طرف سرش را تراشیده و وسط سرش را بلند کرده بود. فالک به او خندید، اما با خودش گفت: چرا لوک هر بار که همدیگر را ملاقات می کنند مردم آنجا را مسخره می کند؟ او در کیوارا کشاورزی با وضع مالی خوب بود، اما نقش یک آدم روستایی را در یک کلان شهر به خوبی بازی می کرد. با وجود این، همه اینها صرفاً یک بهانه ساده بود برای اینکه همدیگر را زیاد ملاقات نکنند و هر بار هم طولانی تر می شد. فالک یک باکس نوشیدنی خریده بود و سراغ بارب، گری و گرچن را گرفت. همه به ظاهر خوب بودند. خبر خاصی نبود. لوک از فالک پرسید چگونه از پارسال که پدرش فوت کرده با این مسئله کنار می آید. فالک از اینکه لوک مرگ پدرش را به یاد آورده بود و درباره آن پرسیده بود، هم تعجب کرده بود، هم سپاسگزار بود. و همینطور وقتی که درباره دختری پرسید که فالک با او قرار می گذاشت، فالک دوباره تعجب کرد. خوبه، ممنونم، داره به خونه من اساس کشی می کنه. لوک لبخندی زد و گفت: خدای من، مراقبش باشه. اگه موندگار بشه دیگه نمیتونی بندازیش بیرون. هر دو خندیدند و حال و هوا کمی دوستانه تر شد. بیلی پسر لوک داشت بزرگ میشد. لوک عکس‌های بیلی را که در تلفن همراهش داشت به فالک نشان داد. فالک با صبوری عکس‌ها را یکی پس از دیگری نگاه میکرد و همزمان به داستان‌هایی که لوک درباره کارفرمایان رقیبش در همایش تعریف می‌کرد گوش می‌داد. فالک هرگز آنها را ندیده بود. در عوض وقتی که فالک از کارش حرف می‌زد و از ماجراهایی که در محل کارش اتفاق افتاده بود، لوک با علاقه به حرف‌هایش گوش می‌داد. او همیشه به فالک می‌گفت: خوش به حالت. سرگرم گرفتن این دزدای هرمزاده‌ای. طوری این را می گفت که انگار تعقیب کردن آدم ها در لباس فرم برای یک مأمور پلیس بیشتر حالت تفریح دارد تا کار. گرچه این بار لوک مشتاق‌تر از همیشه به نظر می رسید، اما این بار مسئله فقط مأمورین پلیس در لباس های فرمشان نبود. جسد همسر یک مرد فوتبالیست به همراه هزاران دلار پول نقد که در یک جفت چمدان در کنار تخت خواب افتاده بود پیدا شده بود. فالک مسئول بررسی صورت حساب ها بود. مورد عجیبی بود. آن زن در وان حمام غرق شده بود. پیش از آن که فالک بتواند جلوی خودش را بگیرد، حرف از دهانش خارج شد و در فضا پخش شد. او گلویش را صاف کرد. اخیراً مشکلی توی کیوارا پیش نیامده؟ لوک دقیقاً نمی‌دانست به کدام مشکل اشاره کند. او سرش را تکان داد و گفت: نه رفیق، سالهاست که اینجا مشکلی نداریم. دفعه قبل که بهت گفته بودم. ناخودآگاه می‌خواست از او تشکر کند، اما به دلایلی نتوانست آن را به زبان بیاورد. در عوض مکسی کرد و دوستش لوک را نگاه کرد که به او خیره شده بود. نمیدانست چه چیزی او را وادار کرده بود که این سؤال را بپرسد. اما این بار کمی احساس ناراحتی می کرد. شاید به خاطر کارش کمی حساس شده بود. خسته و گرسنه بود و به کمی استراحت نیاز داشت. یا شاید هم از اینکه همیشه مجبور بود از این مرد تشکر کند خسته شده بود. حس می کرد هر اتفاقی هم بیفتد لوک فرد قابل اعتمادی است که می تواند همیشه روی کمکش حساب کند. فالک گفت: تو بالاخره نمیخوای به من بگی اون شب واقعا کجا بودی؟ لوک با نگاهش فالک را دنبال کرد. رفیق، من که هزار بار بهت گفتم. رفته بودم شکار خرگوش. فالک دست از نگاه کردن برداشت و گفت: خیلی خوب باشه. جواب سؤال فالک از زمانی که او برای اولین بار چند سال پیش این سؤال را پرسیده بود همیشه همین بود. لوک هیچ وقت حقیقت را به طور کامل نگفت. به ندرت تنها به شکار می رفت و فالک بعد از گذشت این همه سال هنوز چهره لوک را که از پنجره اتاق خوابش به بیرون نگاه می کرد از یاد نبرده بود. خاطره او از آن شب با حسی از ترس و آرامش همراه بود. حقیقت داشت، اما همیشه حس می کرد که داستان ناتمام مانده است. لوک از نزدیک او را تماشا می کرد. او گفت: شاید بهتر باشه من از تو بپرسم اون شب کجا بودی؟ لحنش مصنوعی بود و صدایش را پایین آورده بود. کاش میتونستیم دوباره به اون جاده بریم. فالک به او خیره شد. تو میدونی من کجا بودم؟ مشغول ماهیگیری. کنار رودخونه. بالای رودخونه. ولی تنها. فالک جوابش را نداد. لوک گفت: پس باید قسم بخوری. او جرعه نوشید. چشم از فالک بر نمی داشت. خوشبختانه قسم تو برای من مثل طلا میمونه رفیق. اما برای هر دومون بهتره که همچنان وانمود کنیم با هم به شکار خرگوش رفته بودیم. قبول نداری؟ آن دو مرد با شنیدن سر و صدای داخل بار به یکدیگر نگاه کردند. فالک شرایط را در نظر گرفت. سپس جرعه نوشید و دهانش را بست. در آخر آنها بهانه آوردند که باید هرچه زودتر سوار قطار شوند و فردا صبح زود از خواب بیدار شوند. وقتی برای هم دست تکان دادند که بعدها مشخص شد آخرین بار بود، فالک سعی کرد یک بار دیگر به یاد آورد که چرا هنوز با هم دوست بودند. چراغ را خاموش کرد و تصمیم گرفت بخوابد. همچنان روی تخت دراز کشیده بود. آن عنکبوت حوالی غروب دوباره سر و کله‌اش پیدا شد. این بار بالای در حمام بود. آن شب بیرون خیلی ساکت بود. فالک می‌دانست که باید کمی استراحت کند، اما گفتگوهای ناپیوسته و طولانی اخیر تمرکزش را به هم ریخته بود. اثر کافئین باعث شد که خوابش نبرد. او غلط زد و چراغ کنار تخت را روشن کرد. کتاب‌هایی که آن روز از بارب گرفته بود زیر کلاهش روی صندلی قرار داشتند. او اولین کتاب را برداشت. یک کتاب آموزشی درباره پرورش باغچه بود به منظور حفظ محیط زیست. او در حال خواندن خمیازه می‌کشید. ممکن بود کتاب خوبی باشد، اما او هرگز علاقه‌ای به خواندن این نوع کتاب‌ها نداشت. کتاب بعدی یک رمان جنایی بود که صفحات کاغذی کهنه و نازکی داشت. داستان یک زن، یک شخص ناشناس که مخفیانه و در تاریکی به دنبال علت مرگ چند جوان بود. زیاد برایش جذابیتی نداشت. اما قطعاً اگر فالک از خواندن یک داستان جنایی لذت نمی برد، الان شغلش این نبود. او دوباره سرش را روی بالش گذاشت و شروع کرد به خواندن. آن یک داستان کاملا مشخص بود. هیچ موضوع خاصی نداشت و فالک تقریبا 30 صفحه از آن را خوانده بود که چشمهایش سنگین شدند. تصمیم گرفت به فصل آخر کتاب نگاه بیندازد و در حالی که آن را ورق می‌زد، یک برگه کاغذ از لای کتاب درآمد و روی صورتش افتاد. او برگه را برداشت و با چشمان نیمه باز به آن نگاه کرد. قبض کتابخانه بود که نشان می‌داد آن کتاب روز دوشنبه 19 فوریه به کارن هادلر امانت داده شده است. یعنی 4 روز پیش از مرگش. او عادت داشت تا جایی که خوانده بود نشانک بگذارد. یادآوری اینکه آن داستان جنایی معمولی احتمالاً آخرین کتابی بود که کارن خوانده بود، فالک را عمیقاً ناراحت می‌کرد. او پیش از آن که متوجه نوشته‌های پشت رسید بشود، آن را پاره کرد. اما از سر کنجکاوی تکه‌های آن برگه را دوباره کنار هم قرار داد و آن را خواند. انتظار داشت یک لیست خرید باشد، اما ناگهان قلبش به تپش افتاد. او تکه‌های کاغذ را با دقت بیشتری کنار هم گذاشت و آن را زیر نور چراغ خواب گرفت تا بهتر بتواند دست خط کارن را که سر هم نوشته شده بود بخواند. در فاصله بین 4 روز از زمانی که کارن کتاب را به امانت گرفته بود تا روزی که جسدش در راه روی ورودی پیدا شد، از او 2 دست خط به صورت ناخوانا پشت آن رسید دیده می شد. اولی یک کلمه بود که خیلی بد خط نوشته شده بود و زیر آن کلمه 3 بار خط کشیده شده بود. گرانت. فالک سعی کرد تمرکز کند، اما متوجه یک شماره تلفن 10 رقمی شد که زیر آن کلمه نوشته شده بود. او آنقدر به شماره ها خیره شد که از چشمانش آب آمد و آن اعداد در نظرش تار و درهم شدند. خون با سرعت زیادی در مغزش جریان داشت. چند بار محکم پلک زد، اما آن اعداد همچنان ناخوانا بودند. تصمیم گرفت لحظه‌ای صبر کند تا بفهمد آن شماره متعلق به چه کسی بود. اما نیازی به این کار نبود. آن شماره را به خوبی می شناخت. شماره خودش بود.